أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. اگر یادتون باشه ما بحث رو وقتی آغاز کردیم گفتیم ما این بحث رو در دو بخش ارائه میدیم. گفتیم بحث از القول فل اجازت و رد، بخش اول اجازه، بخش دوم رد. اجازه رو هم گفتیم که در سه فصل بیان میشه. فصل اول در مورد حکم و شروط اجازه، فصل دوم در مورد مجیز و فصل سوم در مورد مجاز. فصل اول مباحثش رو گفتیم و تمام شد. فصل دوم امروز میخوام شروع بکنیم در مورد مجیز. فصل دوم مجیز. این فصل را در ضمن اموری ارائه می دهیم یا ارائه می کنیم. یک سری اموری هست که اینها در این فصل مورد اشاره قرار میگیره. امر اول، از شرایط مجیز این است که حین الاجازه جائز التصرف باشد، یعنی عاقل، بالغ و رشید باشد. رشید در مقابلش عبارت است از سفیه. سفیه یعنی کسی که نمیتونه در حقیقت معامله رو به درستی انجام بده. مناسب بود که اینجا از مفلس هم نام آورده میشد، چون مفلس هم عاقله، هم بالغه، هم رشیده، ولی مفلسه. یعنی چی مفلس؟ یعنی بعضی ها هستن که ورشکست شده، مثلا دادگاه دیگه اجازه معامله بهش نمیده نسبت به اموالش. خب حالا کسی که باید اجازه بده، روز چهارشنبه که تو مثال ما میخواد اجازه بده، باید جایز التصرف باشه. نکته، از زمره کسانی که طبق عقیده برخی جایز و تصرف نیست، مریض مشرف بر موت است. مریض تو لمعه یادتون باشه خوندید دیگه، میگه مریض مشرف به موت جایز و تصرف نیست. حالا سوال اینه، آیا مریض مشرف به موت میتونه اجازه بده یا نمیتونه اجازه بده؟ شیخ میفرماید که در مورد اما در مورد اینکه در اینجا او میتواند اجازه دهد یا نه، باید در جای خودش محدوده عدم جواز تصرف او بررسی شود. میگه جاش اینجا نیست. باید در مورد محدوده عدم جواز تصرف در مورد مریض مشرف علی الموت در جای خودش بحث بکنیم. اگر اونجا گفتیم آقا اینی که میگن مریض مشرف علی الموت هیچ تصرفی نمیتونه بکنه، یعنی مثل مفلس و در حقیقت مجنون و صبی و سفیه، خب این در جای خودش، اینجا هم میگیم همینطور میشه. خب یه تذکری هست که در حقیقت ما حواسمون به اون مریض مشرف علی الموت هم بوده. نکته دیگه در این مسئله، فرقی بین دو مبنای کشف و نقل نیست. فرقی بین کشف و نقل وجود ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه اجازه به ماهی اجازه کاریست و تصرفی است، لذا خودش مورد نظر است و ربطی به چگونگی تأثیرش ندارد. ببینید، ما وقتی میگیم جایز و تصرف نیست، یعنی اجازه نمیتونه، اجازه خودش تصرفون، اجازه خودش تصرفون. حالا سوال اینه که این روز چهارشنبه میتونه اجازه بده یا نه. اجازه خودش تصرفون، میخواد اجازه بخواد از همین الان عقد را تصحیح کنه یا از گذشته عقد را تصحیح کنه. ولی مسئله اینه که خود اجازه تصرفون فی المال، اگر کسی اجازه تصرف نباشه خود اجازه را هم نمیتونه بیاورد و انجام بدهد. خب ببینید عبارتتون رو، این امر اول. اما القول فی المجیز فاستقصاؤه یتم به بیان امور، استقصا کردنش و در حقیقت به دست آوردنش و کامل کردنش تمام می شود به اینکه ما در اموری بحث خود را پیش ببریم. الاول یشترط فی المجیز ان یکون حین الاجازه جائز التصرف بالبلوغ والعقل والرشد. شرط است در مجیز این که در هنگام اجازه جائز التصرف باشه. یعنی چی جائز التصرف باشه؟ یعنی بالغ باشه، عاقل باشه، رشد کرده باشه، مفلس نباشه. این مناسب بود اضافه بشه. ولو اجاز المریض بنی نفوذها علی نفوذ منجزات المریض. اما اگر مریض، مراد از مریض هم مریض مشرف موت، ولی مریض عادی سرما خورده باشه که مشکلی وجود نداره، مریض مشرف به موت، این فرد باید بنا میگذاریم نفوذ اجازه را بر نفوذ منجزات مریض. اگر منجزات مریض در حقیقت محدودش اینا هم شامل میشد، خب ما میگیم که مثلا فرض کنید اگر گفتیم که نمیتونه در اینها هم تصرف کنه، اینجا هم همون حرف را میزنید، در حقیقت بحث بازگشتش به جای دیگری است. نکته دومی که در خاتمه امر اول فصل دوم بخش اول باید بهش اشاره بکنیم این است که ولا فرق فی ما ذکر بین القول بالکشف و نقل. چرا؟ به خاطر اینکه اجازه خودش تصرفه و صحبت سر این است که آیا این فرد جائز التصرف هست یا جائز التصرف نیست. اینم از این مطلب. بریم سراغ امر دوم. امر دوم اینه امر دوم بذارید عربی بنویسیم که علمیت بحث بیشتر بشه. هل یشترط وجود مجیزن حین العقد او یکفی وجوده حین الاجازه. حالا میتونیم فی صحت الفضولی هم اضافه بکنیم، هل یشترط فی صحت الفضولی وجود و مجیز حین العقد او یکفی وجوده حین الاجازه؟ آیا در تحقق عقد فضولی و بیع فضولی لازم حتما مجیزی از همون اول وجود داشته باشه؟ خیلی صورت مسئله جالبیه. یعنی آدم واقعا در بحث بیع فضولی وقتی نگاه میکنه یک مطلبی رو پی میبره که شما ببینید از یک مطلب ساده چقدر شقوق مختلف به ذهن میاد که من هر روز که مثال میزنم میتونم یقین داشته باشم که شماها هیچ وقت وقتی بیع فضولی رو تصور میکردید این موارد رو تصور نمیکردید، همیشه یه مدل ساده ای را مد نظر داشتید، در حالی که دیدید همینطور ما که میایم جلو یه دفعه یه مثال جدید جناب شیخ رو میکنه میگه اینم به فضولیه دیگه. حالا یه مثال دیگه، ما تا حالا تمام شکلایی که میکشیدیم میگفتیم ببینید یه دونه بایع فضولیه، مثلا یه مشتری اصیله، یه خط هم میکشیدیم میگفتیم این بایع فضولی یه دونه مالک اصیل داره که پشت قسط است. قرار بود کی اجازه بده وقتی معامله روز چهارشنبه میخواست اجازه بشه؟ این مالک اصیل. حالا میخوام یک مثالی بزنیم که وقتی بایع فضولی و مشتری با هم دیگه معامله میکنن هنوز اصلا مجیزی وجود نداره، بعدن مجیز وجود پیدا میکنه. و سوال اینه آیا در تحقق بیع فضولی باید از همه اول مجیز وجود داشته باشه یا میتونه وجود نداشته باشه؟ ببینید مثال، اگر ولی یتیم برخلاف مصلحت یتیم بیعی صورت دهد، آیا این بیع از مصادیق بیع فضولی است تا معلق بر بلوغ و اجازه سبی باشد یا نه؟ ببینید در هنگام معامله مجیز وجود نداره. دقت کنید این قسمت رو توجه بهش بفرمایید. ولی اگر معامله طبق مصلحت بکنه که اصلا معامله فضولی نیست، معامله درسته، احتیاج به اجازه بعدی سبی هم نیست، الان بنده مال پسرمه مصلحت میدونم میرم براش دوچرخه میخرم از مال خودش، از این پولایی که اول وقتی به دنیا اومد می آوردن میذاشتن کنار سرش، اون مال بچه میشه، مال شما نیست، از اون پول مصلحت دونستی رفتی براش چی خریدی؟ دوچرخه خریدی، لباس خریدی. خب این که اصلا معامله فضولی نیست، این تو نیست که بعدن اون بزرگ بشه باید اجازه بده اون دوچرخه هایی که قبلا خریده شده، نه این معامله درست اصلا اتباعی فضولی نیست. اما اگر بنده برخلاف مصلحت بچه از پول او یه چیزی براش بخرم، یا براش بخرم یا برای خودم بخرم برخلاف مصلحتو، من حق ندارم، ولی حق نداره همچین کاری رو انجام بده. لذا این معامله سواله آیا باطله یا فضولیه. اگر گفتیم مجیز باید وجود داشته باشه، در این معامله مجیزی وجود نداره. چرا؟ چون تو در زمانی که من ولی دارم عقد میخونم خودم عاقد هستم، خودم که نمیتونم مجیز باشم. برفرضی مجیز درست میشه که به عقد صورت بگیره، در هنگام اجازه هنوز مجیزی وجود نداره. وقتی عقد خونده میشه من خودم دارم عقد رو میخونم، پس مجیزی وجود نداره. بعدن بچهه کامل که میشه اون موقع قابلیت مجیز بودن هم پیدا میکنه، درسته؟ پس بچه وقتی بالغ میشه قابلیت مجیز بودن هم پیدا میکنه، پس در همه هنگامی که عقد قرار صورت بگیره اصلا دیگه چیزی به عنوان مجیز ما نداریم، یه ولی داریم که برخلاف مصلحت معامله انجام داده، بچه هم کنده بچه است قابلیت مجیز نیست که، درسته؟ حالا اگر گفتیم آقا مجیز لازم نیست که، ما در معامله یه چیزی به عنوان مجیز قلمبه به عنوان مجیز نداریم که حتما باید باشه، این معامله مصداق معامله فضولی هست، باید بمونه تا بچه بالغ بشه نظرش را بگه. اگرم میگی ضرره بر اون مشتری، خب خیار داره به هم بزنه. مثال دیگه، مثال اگر غیر ولی بیع غیر مصلحتی انجام دهد، و سپس به خاطر شرایط بازار معلوم شود که در آن بیع مصلحت است، آیا با اجازه ولی بیع فضولی محقق می شود یا خیر؟ دقت کنید، اگر غیر ولی معامله مصلحتی انجام بده، یعنی معامله ای انجام بده که مصلحت سبی بوده، درسته؟ اینجا که شبهه‌ای نیست، برای اینکه ولی میتونه اجازه بده میتونه رد کنه، مجیز وجود داره، مجیز هم خود ولیه. اما اگر بیع غیر مصلحتی انجام بده، این دیگه در حیطه اختیارات ولی نیست، ولی مجیز نمیتونه باشه. پس وقتی معامله صورت گرفت مجیزی وجود نداشت. چرا؟ چون معامله غیر مصلحتی بود و بعد مجیز ولی حیطه اختیارش در حد مصلحته. ما در اسلام به ولی اختیار نمیدیم که هر کاری دلش خواست بکنه، او حیطه اختیارش در حیطه مصلحت. وقتی شد غیر مصلحت دیگه ولی کاری نیست، پس مجیز نیست. بچه هم که هنوز بچه هست مجیز نیست. بله، سوال اینه آیا این معامله باطله یا نه معامله معلق بر اجازه است، فضولیه؟ بله، نه غیر مصلحتی معامله فضولیه، ولی کاری نمیتونه بکنه. ببینید ولی اگر آمد معامله مصلحتی انجام داد اصلا فضولی نیست، درسته معاملش، بعدن هم بچه نمیتونه بگه چرا بابات بودم خرج کردم. اگر غیر اگر غیر مصلحتی انجام بده، خود ولی یا یک کس دیگه ای، اینجا دیگه حیطه اختیار ولی نیست. دو احتمال وجوده، بگی معامله باطله، چرا؟ شما اصلا در هنگام معامله مجیزی وجود نداره. یا بگیم نه باطل نیست، معامله فضولیه، باید صبر کنی بچه خودش بالغ که شد بیاد نگاه کنه ببینه معامله رو قبول داره یا قبول نداره. اگر مشتری حوصله صبر داشت صبر کنه، اگر حوصله صبر نداشت صبر نکنه. خیلی وقتا این اتفاق میفته، طرف یه چیزی میخره میذاره مثلا 10 سال دیگهش استفاده کنه، یه معامله ای کرده غیر مصلحتی برای بچه، یه ملکی که 1 میلیارد میارزیده رو خریده به 300 میلیون تومان. خب قرارم نیست که این پول استفاده بشه، این پولو میذارن تو بانک مثلا معلقش میکنن، این با خودش میگه آقا عیب نداره این 300 میلیون ولی اگر که بچه بعدن اجازه بده خب خیلی خوب میشه. اینو میذارن تو بانک، یا مثلا فرض کن سکه، به 300 سکه میذارن بانک، بچه بزرگ میشه، اگر بچه اجازه داد این سود کلانی کرده، اگر بچه اجازه نداد این 300 میلیون چون 300 سکه شو مثلا برمی‌داره. ریشه بحث جناب شیخ میخواد بگه اینه که آیا وجود مجیز شرطه یا شرط نیست؟ اگر گفتی وجود معجز حین العقد شرطه، این دوتا معامله، چون در هنگام عقد معجزی وجود نداره، چون ولی در حیطه غیر مصلحت اصلا حق اجازه نداره، پس معجز نیست. خود بچه هم که سبیه قابلیت اجازه نداره، معجز نیست. پس قراره وقتی بچه بالغ شد معجز هم بشود، اما در هنگام عقد معجز نیست. حالا اگر گفتید در صحت عقد فضولی شرط است که در همون هنگام عقد یک معجزی وجود داشته باشه، این معامله درست فضولی. اگر گفتید نه، در صحت عقد فضولی شرط برعکس، شرط هست که معجزی باشه، این معامله باطله. شرط نیست که معجزی باشه، این معامله فضولیه و درسته و صحیحه. بله، خب این وقت گفتیم بعد انطبق مصلحت بشه، میخوایم خود ولی حالا میتونه اجازه بده. دقت کنید، خوب سوالی کردم، مثال دومو توضیح ندادم. مثال دوم دیگه نمیخواد معطل شیم تا بچه بزرگ بشه. معامله اول انجام میشه، غیر مصلحتی بوده، معجز نداره، چرا؟ چون بچه که بچه است. من ولی هم در حیطه غیر مصلحتی معجز نیستم، حق اجازه ندارم، پس کشکم. ولی بعدن این معامله به خاطر شرایط بازار چی میشه؟ مصلحت دار میشه. حالا من آیا من ولی میتونم اجازه بدم؟ حالا من معجز شدم، چرا؟ چون شد مصلحتی. وقتی شد مصلحتی ولی زنده میشه. خب من معجز شدم، میگن اگر بگی همون زمان عقد باید معجزم وجود داشته باشه، اون موقع وجود معجزی وجود نداشته، پس عقد باطله. اگر بگی همان زمان عقد در حقیقت لازم نیست معجز وجود داشته باشه، معجز بعدن هم پیدا بشه میتونه کار خودش رو انجام بده، خب این معامله اینجوریه و معامله صحیح و فضولیه. خب این از این مطلب. شیخ میفرماید در مسئله دو قول مطرح است. قول اول نظریه محقق، ببخشید نظریه علامه حلی، علامه حلی چی میفرماید؟ میگه فرماید که معامله باطل است. شما میفرماید معامله باطله. چرا؟ دلیل، دلیل قول اول، دلیل اول صحت عقد در زمان فقدان معجز ممتنع بوده است. این صغرا. دقت کنید، این حرف درستیه دیگه. صحت عقد در زمان فقدان معجز ممتنع بوده، وقتی که معجزی وجود نداشته اصلا امکان نداشت عقد تصحیح بشه. چرا؟ چون قرار بوده معجزه که میتونه معامله رو درست بکنه. وقتی معجزی نیست، یعنی معامله هم کسی نمیتونه درست کنه. پس صحت عقد در زمان فقدان معجز ممتنع بوده. کبرا، هر عقدی اگر در زمانی ممتنع باشد همیشه ممتنع است. نتیجه این عقد در زمان وجود معجز هم ممتنع است، میشه مساوی با بطلان. وقتی عقدی ممتنع و تصحیح باشه باطله دیگه. خب بله، ممتنع یعنی محال، یعنی دل از کجا دل بخواهی در آوردی؟ ها این که قطعیه، اول کلام کبراشه و الا معامله صحت عقد در در همون زمانی که معجز نیست ممکن نیست. توضیح میدم، ببینید فرض کنید ولی یتیم برخلاف مصلحت یتیم به این صورت داده، آمده برای بچه بدبخت یه دونه دوچرخه 50,000 تومانی خریده به 300,000 تومان، درسته؟ این معامله فضولی فرض کن باشه. همین الان میتونه اصلا معقوله که این معامله درست بشه؟ نه. چرا؟ چون مجیزی نیست که بخواد اجازه بده. معامله فضولی بر فرضی درست میشه که مجیز باشد. الان مجیزی نیست که بخواد اجازه بده. چجوری ممکنه این معامله اجازه داده بشود و درست بشود؟ مجیزی نیست. پس در این زمان ممتنه. حالا بعدن مجیز پیدا میشه، امکان میاد. علامه میگه و عقد اگر در زمانی ممتنه باشه در همه زمان ها ممتنه. این بله محل اول کلام، ممکنه شما قبول نکنی مصادره به مطلوبه، یعنی یا بگو شبه مصادره به مطلوبه، چیزی که ثابت نیست را شما به عنوان ثابت قرار دادی. دلیل دوم، دلیل دوم این نحو از عقد ضرری است و عقدی که از اساس ضرری باشد مشروع نیست. پس این عقد مشروع نیست. من اول کبراش رو توضیح بدم. ببینید ضرر، خوب دقت کنید، اینا مطالبی هست که بعضی مطالب در این که ما دید درستی نسبت به مسائل داشته باشیم خیلی مهمه، فقط مربوط به اینجا نیست. ببینید ضرر دو جوره، یا به خاطر عوارض و حوادث حاصل میشه، این خب با خیار رفع میشه. یه وقت نه، ذات یک شیئی ضرری هست، اینجا اگر درست باشه برگشتش به عدم صلاحیت تشریعی مولا برمیگرده، به عدم حکمت الهی برمیگرده. اگر یه چیزی ذاتش ضرریه، من بیام اونو تشریع کنم، شارع همچین چیزی رو تشریع نمی کنه. پس ببینید یه مدل ضرر بی، آقا ضرر نداره که، ولی بعض از انواع و اقسامش ممکنه به خاطر شرایط خارجی ضرری باشه، اونو با خیار رفع میکنن. اما یه وقتی شما یه چیزی تصور کنید از اصل ضرری باشه، ذات ضرری باشه، اینو یعنی که کسی که میخواد جعلش بکند با توجه به اینکه ضرری هست جعل کرده، وعد کرده، این خود از آدم حکیم سر نمیزنه. این کبرا، کبرا حرف درستیه توی این مورد. تو قبلی گفتیم کبرا محل اشکاله، محل سواله، اینجا نه، کبرا درسته. حالا سوال اینه صغرا چیه؟ صغرا اینه که این نحوه از عقد ضرریه. از کجا؟ چرا؟ لذا باید صغرا بیان بشه. یک مطلبی داریم به عنوان بیان صغرا. بله، حالا یادم نیست مال علامه است یا نه، ولی بالاخره باید همون کسی که این دلیل را بیان کرده آورده. بیان صغرا: زیرا مشتری یک در این نمیتواند تصرف کند، چون نه تنها ممکن است بعداً اجازه صادر نشود، بلکه الان از اساس مقتضی تصحیح آن نیز وجود ندارد. یه تفاوتی وجود داره این مورد با بقیه موارد بیع فضولی، اونم اینه در بقیه موارد بیع فضولی الان مجیزی وجود داره، مقتضی تصحیح الان هست، آقا نشسته اونجا، منم دارم میبینمش، ما اونجا با هم معامله فضولی انجام میدیم، دارم چشمنداز دارم، کلام میره سراغ این طرف اجا. ولی وقتی در این بیه فضولی با هم دیگه معامله میکنن، اصلا مقتضی وجود نداره، اصلا مجیزی نیست. دو، در سمن نیز نمیتواند تصرف نماید، تو پرانتز میست بنابر کشف، چون شاید بعدن اجازه صادر شده و این سمن مال او نباشد. در این نمیتونه، در سمن هم نمیتونه، این میشه ضرر. خب حالا اشکال خواهیم کرد، به هیچ کدوم ما این دوتا دلیل رو قبول نداریم دیگه. پس ضرری بودنش هم اینه که این بدبخت تو هیچ کدومش نمیتونه تصرف کنه، و این یعنی اصل این معامله در ذات خودش با مشکله ای روبرو هست، اون هم مشکله چیه؟ مشکله ضرری بودن. عدم چیو؟ نه این ضرره دیگه، عدم تصرف عدم نفع نیست، ضرره. عین خودشو، مالی که دستش بوده، مالی که گرفته رو هیچ شد، مالی هم که داده هیچ شد، این دیگه ضرره، نفعی نیست. خواها اون یه بحث، ولی ایشون همین الانو میگه، ایشون همین الانو میگه که میگه این ضررش محسوب میشه، ما قبول نداریم، اجازه بدید ردش میکنیم. نظر شیخ پیرامون دو دلیل فوق، جناب شیخ میفرماید که اشکال بر دلیل اول، اشکال نقضی، اینا را اگر منظم بنویسید خیلی بحث دقیق معلوم میشه هر قسمت از عبارات شیخ کجا رو داره، چه بحثی رو داره مطرح میکنه. اشکال بر دلیل اول، اشکال نقضی. دلیل اول چی بود؟ صحت عقد در زمان فقدان مجیز ممتنع بوده. هر عقدی اگر در زمانی ممتنع باشه همیشه ممتنع است. میگیم آقا این حرف، همین قیاس در جایی که مجیز به قدری دور باشد که عرفاً قابل دسترس نباشد و امتناع عرفی محقق باشد نیز موجود است، در حالی که بعید است علامه چنان به ایرانیز باطل به شمارند. ببینید ما توی فقه دنبال امتناع و استحاله عقلی نیستیم، دنبال امتناع و استحاله عرفی هستیم. خب شما میگی که این صحت عقد در زمان فقدان مجیز ممتنع بوده، من یه مثالی بر شما میزنم، من و شما بیاید با هم دیگه معامله بکنیم، من مال یه نفر رو دارم معامله میکنم که ممنوع الورود به ایرانه، تلفنم نداره، در فرض بفرمایید کانادا هم اسکان داره، چشمندازی هم نیست، حالا ها ما بتونیم ببینیمش، ما با هم معامله انجام میدیم. عرفاً این معامله الان مجیزش ممتنعه، وجود نداره. عرفان هم میگه آقا مجیز نیست، وجود نداره. خب اما بعیده این حرف رو اونجا بزنن. اشکال به کبرا، ما کلیت کبرا را قبول نداریم، چه بنابر کشف و چه بنابر نقل. دلیلی بر، بطلان وجود ندارد و مطلقات تصحیح فضولی شامل ما نحن فیه نیز می شود. آقا اصلا چه حرفیه جناب علامه؟ یه چیزی که در یک زمانی ممتنه باشه همیشه ممتنه، اصلا این حرف حرف درستی نیست. و مطلقات بیع فضولی شامل این مورد هم می شود. بله؟ بعدن امتحانش برده. چه اشکال عقلی داره؟ چه اشکال عقلی داره؟ آقا الان معجز نیست نمیتونه اجازه بده، بعدن معجز هست میتونه اجازه بده. اشکالی وجود چرا اشکال داشته باشه؟ نه ندارم چه چیزی نیست. عقل دوتا رکنش ایجاب و قبوله. ایجاب و قبول هم آمدن، فقط میمونه رضایت مالک. مالک هم که داره قصه، میمونه رضایت مالک. مالک هم که داره، خب رضایت مالک بعدم میاد. الان نیست مالک بخواد اجازه بده، بعدن که پیداش میشه میاد اجازه میده. الان ممتنه و بعدن درست میشه، چه اشکالی داره؟ چرا اینقدر دایره محال ها رو اینقدر زیاد میبینید؟ چه اشکالی داره؟ خیلی ساده است. احدی هم فکر نمیکنه این مسئله محاله. آقا الان نیست نمیتونه اجازه بده، الان نمیشه، صبر کن فردا میاد میشه. آقا من الان خودم تو اتاق کلید شکسته، الان نمیشه، خب صبر کن بره کلید بیاره درست کنه بعد میشه. وقتی یه مرتبه شما تو اتاق نمیتونید برید دیگه، تا آخر تاریخ نمیتونید تو اتاق برید، محاله. خب چه محاله؟ میره درست، وقتی درست شد میره تو. اینم از این اشکال. بر دلیل دوم، راه حل دفع ضرر چون در این عقد تعبیه شده است، دیگر این عقد ضرری نخواهد بود. و هیچی دیگه. راه حلش چیه؟ راه حلش هم بفرمایید خیاره. میگه آقا معامله رو دوست داره، به نفعشه، انجام میده، بعد در عین نمیتونه تصرف کنه، در ثمن هم نمیتونه تصرف کنه. بعضی وقتا آدم میصرفه براش، میصرفه براش که صبر بکنه. خب الان شما که میری پول میریزی وام ماشین، وام چی بهش میگن، خودرو بگیری، مثلا فرض کن اول که پولو میریزی فعلا تا وقتی ماشین نیاد، مثلا ممکن ماشین یه ماه دیگه بیاد، نه در پولت میتونی تصرف کنی نه در عینه، دلیل میصرفه برات، صبر میکنی تا هر وقت وقتش شد. بعضی وقتا تاخیر میفته، اصلا میگن آقا ببخشید ما الان آمادگی نداریم، سه ماه میفته عقب. بعد فکر میکنی نمیخوای، میری پولتو پس میگیری، میخوای بازم میگی باشه من دست من دست نمیزنم، صبر میکنم. خب این خیار وقتی برای شما جعل شده باشه دیگه ضرری وجود نداره. و در حقیقت بازگشتش این است که اصلا ما قبول نداریم که ذات این معامله ضرری هست، ضررش بر مصالح و مفاسد خارجی است که معلوم میشه ضرر داره یا نداره. وقتی ذات ضرری نشد امکان جعل پیدا میکنه، این شعار رو جعلش کرده، چه اشکالی داره؟ عمومات صحت به فضولی هم اینجا جریان پیدا میکنه. این قول اول چه قول علامه بود. قول دوم قول مشهور فقهاست که میگن معامله چیه؟ صحیحه. دلیلشون هم چیه؟ میگن این هادا بیع فضولی، عمومات شاملش میشه، اطلاقات صحت بیع فضولی شاملش میشه، همینه که هست دیگه. ببینید اصانی هل یشترط فی صحت عقد الفضولی وجود و مجیز هین العقد، فلا یجوز بیع مال الیتیم لغیر مصلحت ولا ینفعه اجازته اذا بلغ او اجازت ولیه اذا حدثت المصلحه بعد البيع ام لا یشترط. آیا شرط است در صحت عقد فضولی اینکه مجیزی در هنگام عقد وجود داشته باشد؟ اگر شرط باشه چی میشه؟ نتیجه این که شرط باشه اینه: جایز نیست بیع مال یتیم برای غیر مصلحت، و اگرم بیع انجام بشه اجازه نفع نمیرساند اون بیع را اجازه یتیم وقتی که بالغ شود، یا اجازه ولی او اگر که در همون زمان حدثت المصلحه بعد البیع، بعد از بیع مصلحت حادث شود. یا شرط نیست، اگر شرط نباشه فیجوز بیع مال الیتیم لغیر مصلحته و ینفعه اجازته اذا بلغ او اجازته ولیه اذا حدثت المصلحه. آیا شرط یا شرط نیست؟ این مثال ها رو جدا جدا منقح کردیم. قولان، دو تا قول مطرحه. اولهما للعلامه فی ظاهر القواعد، اولش برای مرحوم علامه است. وستدل لهو به ان، میگه استدلال شده است برای اون که سوال کردید این استدلال مال علامه است، گفتم صبر کنید، استدلال مال کلام علامه است ولی خود علامه همچین استدلالی رو نداره. محقق ثانی آمده و این استدلال را بیان کرده. وستدل لهو به ان صحت العقد، این ولحال و حاضهی بذار تو پرانتز بین دوتا خط، باید بین دوتا خط میذاش وی راستا، وستدل لهو به ان صحت العقد ممتنعه، صحت اسم ان، ممتنعه خبر ان، ولحال و حاضهی جمله معترضه، یعنی تو این شرایط ها، آره والحال و حاضهی، وستدل لهو به ان صحت العقد در این شرایط ممتنعتون، فاذم تنع فی زمان نمتنع دائما، و عقد اگر در یک زمانی ممتنع باشد در همه زمان ها ممتنع خواهد بود. این یک استدلال شد، استدلاله شد دلیل اول صغرا کبرا نتیجه. دلیل دوم صغرا کبرا نتیجه، بلزوم الضرر علی المشتری لامتناع تصرفی فی العین لامکان عدم الاجازه و لعدم تحقق المختزی و لاف السمن لامکان تحقق الاجازه، فیکون قد خرج عن ملکه، اگر اجازه تحقق پیدا کرده باشد خارج شده است اون مبیع، اون سمن در حقیقت از ملکش. خب دیگه بعد کبرا رو نیورده ایشون، ما کبرا رو اضافه کردیم، اونم این است که اگر عقدی ضرری باشه قابل جعل و تشریع نیست. و به لزوم ضرر بر مشتری به خاطر امتناع تصرف مشتری در عین، چرا ممتنع است تصرف کند مشتری در عین؟ به خاطر اینکه امکان دارد اجازه ندهد. این مثل همه بیع فضولی یه چیزی اضافه داره، زیرش خط کشیدم من پایتخته، یه چیزی اضافه داره، این که اصلا مقتضی هم وجود نداره، چون اصلا مجیزی وجود نداره که بخواد امیدوار باشد که همین الان میتونه اجازه بده، حالا بذارم یه روز صبر کنم دو سه ساعت صبر کنم شاید اجازه بده، نیست حالا خبری نیست. بلاف سمن امکان تحقق اجازه در سمن هم نمیتونه تصرف کنه، چون بنابر قول به کشف امکان داره اجازه تحقق پیدا کنه، وقتی هم اجازه تحقق پیدا کرد پس خارج شده است از ملکش این سمنه، از ملکی یعنی ملک مشتری. خب این مشتری بدبخت یه معامله انجام داده، قبلا میتونست تو کتاب توی پولش تصرف کنه، الان یه معامله انجام داده، نه تو پولش میتونه تصرف کنه نه توی ماشینش، و یوزعف الاول رد دلیل اول مضافن الى ماقیل جواب نقضی من انتقاضهی به ما اذا کان المجیز و بعیدن امتنع الوصول الیه عادتن، نقض می شود این دلیل به اون جایی که مجیز بعید باشد و مجیز امتناع داشته باشد وصول به او عادتن. بعد من اضافه کردم پای تخته و بعید است که جناب علامه در این موارد قائل به بطلان باشد. بعدی دلیل اصلیمون چیه؟ من و و یوضع افل اول، اینطوری بخونیم بهتره، و یوضع افل اول یعنی تضعیف میکند اولی را، چه چیز؟ من و ما ذکره من ان امتناع صحت العقد فی زمان یقتضی امتناع او دائما. اون حرفی که زده بود، گفته بود امتناع صحت عقد در یک زمان اقتضا دارد امتناع دائمی را. عجب حرفیه. سوا اینجا فرق هم نمی کنه، سوا اون قولنا به نقل ام بالکشف فرقی نمی کنه. ایشون اینطوری گفته بود، گفته آقا ما حاله در حالی که همچین استحاله رو ما قبول نداریم. اما دلیل دوم چی بود؟ این بود که ضرری هست. اما ضرر فیتدارک و یا یتدارک و به ما یتدارک و بهی صورت و نقض المذکوره، اما ضرر جبران می شود به همون جبرانی که در صورت نقض مذکور بود. نقض مذکور یعنی همین مورد اینکه معجز دور باشه، بعید باشه، نباشه. خب اینم ضرری میشه. شارع براش فکر کرده، گفته آقا اگر دوست داری صبر کن، دوست نداری معامله رو به هم بزن، چه ضرری؟ جبران می شود به همون چیزی که جبران می شود به همین صورت نقض مذکور. نقض مذکور یعنی معجز بعید باشد. چجوری حالا جبران میشه؟ به واسطه بفرمایید خیار. هادا کله، همه این مطالب، یا هادا کله بر بچی که داره در جای خودش هست. مضافن الالاخبار الوارده فی تزویج صغار فضولن الشامله لصورت وجود ولی نکاح و اهماله الاجازه الى بلوغهن و تو مضافن الی الاخبار الواحده الشامله لصورت عدم وجود الولی بناء علی عدم ولایت الحاکم علی الصغیره فی النکاح. این حالا بگذارید که مطلبی هست که انشالله فردا وقتی خواستیم نکاتش رو بیان کنیم در ادامه قول مشهور که خواستیم بیان بکنیم اینا رو همونجا بیان خواهیم کرد. بنابراین جمع‌بندی بحث امروزمون این که گفتیم آیا مثالهایی که زدیم معامله درسته یا باطله، یعنی آیا وجود مجیز در هنگام عقد لازمه یا نه. قول اول خوندیم، دلایلش هم خوندیم، رد کردیم، گفتیم که نه، قول اول این بود بگو معامله باطله، گفتیم وجهی ندارد. قول دومش الان فردا میخونیم و وجهش رو فردا خواهیم گفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.